أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بحث ما این شبها در رابطه با حکمت‌های نهج البلاغه بود. 480 تا حکمت در پایان نهج البلاغه، مرحوم سید رضی در سال 400 که نهج البلاغه رو جمع کرده، خب به سه بخش تقسیم کرده: خطبه ها، نامه ها و کلمات کوتاه. این کلمات کوتاه که در پایان نهج البلاغه آمده، مستقلن هم بعضی عزیزان شرح کردن، چاپ شده، غیر از این که در شرح‌های نهج البلاغه چاپ شده، جداگانه هم در دو جلد، سه جلد بعضی ها این کلمات قصار و کوتاه پایان نهج البلاغه رو جمع‌آوری کردند. ما حکمت 25، 21 و 47 این ستا رو گفتیم قبلا. امشب حکمت 54 نهج البلاغه رو عرض میکنیم. در این حکمت که شبیهش هم تو نهج البلاغه چند جا اومده، حضرت 4 تا نکته اساسی رو مطرح کرده. من اول 4 تا نکته شو میگم، بعد توضیح میده. میفرماید: لا غنا کل عقل، ثروتی از عقل بالاتر تو عالم ما نداریم. شبیه این جمله رو جای دیگه هم داره، جای دیگه میفرماید: لا مال اعود من العقل، سرمایه‌ای پرمنفعت‌تر از عقل ما نداریم تو عالم. باز جای دیگه هم داره: ان عقل الغنا العقل، بزرگترین ثروت تو عالم عقله. یعنی راجع به عقل امیرالمومنین چند جا تو نهج البلاغه صحبت داره که یکیش اینه که عرض کردم ثروتی از عقل بالاتر نیست. این یک. دو: لا فقر کل جهل، هیچ فقر و هیچ نداری بدتر از جهل نیست. پول نداشتن بده، ولی جاهل بودن خیلی بدتر. جهل بدترین فقره، بدترین نداریست. اینم دوتا. سوم میفرماید: لا میراث کل ادب، هیچ ارثی تو این عالم از ادب بهتر نیست. بچه بی ادب تربیت کنه 10 تا خونم داشته باشه، اما ادب که داشته باشه چیزا دیگه هم پیدا میکنه. لا میراث کل ادب، ارثی از ادب بالاتر نیست. این سه تا. چهارم: لا ظهیر کل مشاوره، هیچ پشتیبانی به اندازه مشورت به درد آدم نشورد، از همه پشتیبانا بالاتره. همه اینا رو دیدید با لا شروع شد: لا غنا کل عقل، لا فقر کل جهل، لا میراث کل ادب، لا ظهیر کل مشاوره. خب اولیش اینه: نعمتی ثروتی از عقل بالاتر نیست. ببینید آقایان، حدود 50 مرتبه کلمه عقل تو قرآن اومده، البته لبم تو قرآن اومده، اولو الالباب، کلمات دیگه هم شریک. خود کلمه عقل باز کلمه عقل تو قرآن نیست، صیغه هاش یعقلون، تعقلون، نعقل. انقدر این نعمت مهمه که قرآن کریم در سوره تبارک یا سوره ملک میفرماید، وقتی به جهنمی ها میگن شما چرا جهنمی شدید، میگن ما دو تا عیب داشتیم، یکی حرف گوش نمیدادیم، یکی هم عقلمونو به کار نمینداختیم. این آیه قرآن سوره ملک، لو کنا نسمع او نعقل، اگه گوش میدادیم و عقلمونو به کار مینداختیم، ما کنا فی اصحاب سعیر، ما جزو جهنمی ها نبودیم. ولذا شما میدانید امام باقر فرمود خدا دو تا حجت برای مردم فرستاده، برای اینکه مردم گول شیطان نخورن، گول هوای نفس رو نخورن، گول غرایز رو نخورن، خدا دو تا حجت برای مردم فرستاده، یکی عقل یکی وحی، یکی انبیا یکی خرد. این خیلی نعمت مهمی است. من یه نکته بگم، البته حالا این باید کتاب‌های روش نوشته بشه، حالا اونایی هم که علاقه مندید، یه کتابی دارالحدیث چاپ کرده به نام عقل و خرد در قرآن و حدیث، خیلی کتاب خوبیه، عربیش یه جلده، ترجمهش فکر میکنم دو جلد باشه، عقل و خرد در قرآن و حدیث. اونجا تمام بحثای راجع به عقل آورده، چی عقل رو زیاد میکنه، چه چیزای عقل آدم رو کم میکنه، چه غذاهایی رو رشد عقل اثر داره، چه کارایی رو کاهش عقل اثر داره، عقل اصلا معناش چیه، اینا رو اونجا مفصل بحث کرده. دوستان میتونید این کتاب رو بگیرید ببینید. منتها خوب عنایت کنید، یه خورده بحث کلامی من ساده عرض میکنم، عقل سه تا کاربرد داره، سه تا معنا داره. خدا رحمت کنه همه گذشتگان، مرحوم مجلسی در بهار این بحث رو مناسبتی مطرح کرده، مرحوم شیخور عاملی هم در وسائل و شیعه این بحث رو به یه مناسبتی آورده، مرحوم فیض کاشانی هم در محجت البیضا، این رو آدرس نم حالا دوستانی که اهل مطالعه ان خواستن ببینن. یک معنا و کاربرد عقل، عقل نظری است، یعنی تشخیص خوبی و بدی. عقل میفهمه چی بده چی خوبه، اینو میگن عقل نظری. دروغ بده، صداقت خوبه، امانت داری خوبه، خیانت، اینو عقل میفهمه. عقل میفهمه ظلم بده، عدل خوبه، اینو میگن عقل نظری. دو، عقل عملی. عقل عملی میگه چه کار بکن چه کار نکن، دروغ نگو، راست بگو، عدالت داشته باش، ظلم نکن. یه وقت میگه ظلم بده، این میشه عقل نظری، یه وقت میگه ظلم نکن، این میشه عقل عملی. فرقش اینه، عقل نظری هست و نیستا رو میگه، خوب و بدا رو میگه، عقل عملی باید و نباید، چه کار بکن چه کار نکن. سومم عقل تجربی است، همین که انسان از دیگران استفاده میکنه تجربه به دست میاره، عقل ابزاری هم بهش میگن. برادران عزیز، خواهران گرام، ببینید انبیای الهی، امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید برای این اومدن که عقل بشر رو زنده کنن. عقل میفهمه خدا هست، این عالم نمیتونه بی خالق باشه. ابو شاکر دیسانی اومد خدمت امام صادق، گفت آقا به چه دلیلی خدا هست؟ دلنی علی معبودی، به من بگید. ببینید این نکته رو دقت کنید، تا عقل نباشه دین نیست. من اول با عقلم باید تشخیص بدم عالم خالق داره، بعد خداشناس بشم، به عقلم تشخیص بدم این خالق خودش نمیتونه بین مردم بیاد، باید پیغمبر بفرسته، بعد میشم نبوت نبی شدم. به عقلم تشخیص بدم که دین یک سری الزاماتی داره، یعنی عقل مبنای دینه، مبنای اعتقاداته، عقل قبل از دینه، اگه نباشه ما نمیتونیم دین رو قبول کنیم. ابو شاکر کافر بود، یه بچه پسری از در وارد شد، یه تخم مرغی دستش بود، آقا بهش فرمود که انظر الی هذا البیز، رو همین تخم مرغ دقت کن، عقل تو به کار بنداز، ببین میشه یک چنین ترکیب زیبایی، ماده زرد، ماده سفید، پوست نازک، پوست، این میشه خود به خود درست شده باشه؟ میگن نیوتن یه دوستی داشت منکر خدا بود، یه وقتی اومد هرچی هم باش بحث میکرد فایده نداشت، یه وقتی تو اتاق یه دستگاه مصنوعی از اجرام آسمانی درست کرد، خورشیدی، ماهی، ستاره، وسیله برق. دوستش که وارد اتاق شد اینو روشن کرد. خب اون زمین شروع کرد چرخیدن، خورشید نور دادن، مثلا این چراغونیایی که ما میکنیم، مثلا یه چیز خیلی خوشش اومد، ماکت کره زمین و کهکشان‌ها و اینا رو درست کرد. گفتیم خیلی چیز قشنگیه، کی اینقدر قشنگ روش کار کرده؟ گفت هیچ کس. من اتاق رفتم بیرون، اومدم دیدم خودش اینجا سبز شده، تو اتاق در اومده اینا. گفت آخه ما رو مسخره میکنین، چنین چیزی میشه؟ این کلی پشتش فکره، اندیشه است، کاره. گفت چرا نمیشه؟ تو عالمه به این بزرگی میگه خودش درست شده، وقت اینو قبول نمیکنی؟ خب چطور این ماکت خالق میخواد، ماکت سازنده میخواد، اصلش نمیخواد؟ خیلی جالبه، قرآن کریم در تمام مباحث اعتقادی عقل بشر رو به چالش میکشه. میگه که به ما میگن مگه میشه مرده روز قیامت زنده بشه؟ یکی تو دهن حیوان رفته، یکی تو دریا غرق شده، یکی سوخته، یکی خاک شده، یکی اصلا ابین را. الان میلیون ها آدم در طول این سالها تو کره زمین از بین رفتن، مگه میشه؟ خدا میفرماید و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام. کی میخواد اینا رو زنده کنه؟ بهشون بگو، حالا این مثال قشنگی است، یه وقت دعای قرائتی این مثالو میزد، اگر به شما گفتن از یک سوزن، یه سوزن سنجاق تگرد مثلا، یه هلیکوپتر درست میکنیم، خیلی کار سخته، چجوری؟ گفت وایس درست میکنه. آقا یه هلیکوپتر درست کرد و شما هم دیدی یه سنجاق شد یه هلیکوپتر. بعد بهت گفت که من این هلیکوپتر رو خوردش میکنم، لهش میکنم، دوباره میسازم، قبول میکنی؟ آره که قبول میکنم، من دیدم تو یه سنجاق رو کردی یه هلیکوپتر، معلومه باقی مونده یه هلیکوپتر رو راحتتر بازسازی میکنی. میگه بابا یه نطفه بوده، یه اسپرم، یه سنجاق هم کمتر، ما کردیم انسان، همه تونم میبینید، همه من و شما میدونیم ما اولش یه نطفه بودیم، علق میگه قرآن، چیزهای دیگه میگه، این نطفه کوچیک و یه سنجاق و یه هلیکوپتر کرد، یه آدم ساخت. حالا میگه این آدم رو خوردش میکنیم، حالا یا تو خاک یا تو دریا یا تو آتش دوباره برش میگردونیم. اینا همه خطاب به عقله، عقل نباشه اعتقادات ناقصه. بله ما تو احکام شاید خیلی نتونیم عقل، مثلا چرا نماز صبح دو رکعته؟ نمیدونم چرا هفت دور باید دور خونه خدا بچرخ؟ یه توجیهاتی میشه که از ایام هفته، هفت روزه، نمیدونم هفت آسمان داریم، هفت در جهنم داره، بچرخ تا هفتاش برود بسته بشه، مثلا ذوق دیگه. چرا عرض میکنم که هفت سنگ بزنیم؟ چرا تو جزئیات احکام گاهی عقل پای استدلالیان چوبین بود، تشخیص نیست، اما تو مبانی، تو اساس، تو خداشناسی پیغمبر، عقل سلیم میپذیرد. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی، تو امامت از اینجا وارد شده، میگه عقل سلیم میپذیرد یه کسی 23 سال برای دین زحمت بکشه، به امان خدا ولش کنه، هیچ جانشینی، هیچ، عرض میکنم که کسی رو بعد خودش نگذاره این دین رو حفظ کنه. امامت عقلیه، اصل امامت، عقل سلیم میپذیره کسی امام بشه که خودش مشکل داره، ممکنه خطا کنه. نمیشه افمن یهدی الالحق، تمام این آیات عقلیه. آیا اونی که به حق میخواد هدایت کنه خودش نباید هدایت شده باشه؟ اونی که میخواد به شما بگه آخه ببین شما یه پزشک متخصصی که میخواد حالا عرض میکنم که شما رو معالجه کنه، میشه بی سواد باشه، یه مهندسی که میخواد خونه شما رو عرض میکنم که مهندسی کنه، میشه با عمران آشنا نباشه، یک عالمی که میخواد به شما فقه درس بده، میشه بگیم این اصلا فقه نخونده. یه آقای صبح امروز قبل از ظهر یه جوانی از من پرسید دلیل بر حکومت اسلامی چیه؟ حالا من تو مسیرم بودم، شاید یکی دو دقیقه وقت داشتم. ما شنیدیم مثلا نه حکومت دینی در زمان غیبت نباید تشکیل بشه، یا مثلا تشکیل بشه موفق نمیشه، یا به هر حال امام باید جامعه رو اداره کنه، حالا هم که امام نیست. اصلا تشکیل حکومت دلیلش چیه؟ روایتی داریم، آیه‌ای داریم تو قرآن گفته باشه شما حکومت تشکیل بدید؟ گفتم ببینید، امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب حکومت اسلامیش که درسای نجفشه میفرماید این از ضروریات عقلی است، اصلا تصورش تصدیق میاره، نیا اصلا روایت نمیخواد، روشنه، روایتم داریم ولی روشنه. میشه هزار و الان چند سال از غیبت میگذره؟ 1150 سال، 200 سال، حالا چقدر دیگه طول میکشه نمیدونم. میشه خدا رو مردم به خودشون واگذار کرده، مردم خود به اصطلاح خدا به خودشون واگذار کرده باشه؟ میشه گفتم ما تو دین تجارت داریم، دیات داریم، حدود داریم، اینا رو کی باید اجرا کنه؟ معلومه تشکیل حکومت در راستای اهداف قرآنه. این همه قرآن میفرماید امر به معروف نهی از منکر و اعدو لهم، خب اینا رو کی باید پیاده کنه؟ حکومت میتونه پیاده کنه، حکومت اسلامی عقلیه، عقل تشخیص میده که در زمان غیبت باید یه عده ای از رجال دین جامعه رو اداره کنند. این اهمیت عقل. البته یه نکته ای بگم، اکثر واژه عقل تو روایات و آیات به معنای تعقله، وقتی میگه ثروتی از عقل بالاتر نیست یعنی ثروتی از تعقل، عقلو به کار انداختن. عقل هممون داریم، به کار انداختن عقل مهمه، ولذا در روایات ما داریم وحی، علم، تجربه، اینا عقل آدم رو افزایش میده. خب این اولین فرمایش امیرالمومنین، ثروتی از عقل بالاتر نیست. یه نکته دیگم بگم و این قسمت بحث رو جمع کنم. چه چیزای عقل و کارآمدیشو میگیره، نمیذاره عقل خوب عمل کنه؟ من 5-6 تا مورد یادداشت کردم براتون میگم، چیزایی که اجازه عمل کرده به عقل نمیده، عقل رو از کار میندازه. ببینید آقا، گاهی یه ماشین همه شرایط رو داره، اما مثلا فرض کن اون ماشین های قدیم که پلاتینی بود، شمعی بود، شمع نداره، راه نمیره، همه امکانات رو داره، بنزین نداره، چه چیزهایی نمیگذاره عقل انسان فعال باشه، کار کنه، عقل انسان ببره، بدوزه، تصمیم بگیره؟ من 5-6 تا عامل رو یادداشت کردم خدمتتون عرض میکنم. یک، هوای نفس. آفت العقل الهوا، شهوت بیاد بالا عقلش کار است، غرور بیاد بالا عقلش کار است، ریاست طلبی بیاد بالا عقلش کار است. و الا شما ببینید همین حاکمان ستمگر، یه وقتی موسی بن جعفر علیه السلام در مسجد الحرام بود، هارون الرشید رفت خدمت ایشون، رفت و عرض میکنم که یه چند جمله گفتگو کرد، برگشت. وقتی برگشت یکی از وزراش گفت این آقا کی بود باش حرف میزدی؟ نمیشناب. گفت هذه الورقه من تلک الشجره، این برگ مال این خونه است، این خونه خدا رو میبینی؟ اینا برگشن، برگ خونه خدا، نمیگه به امام سجاد انا ابن مکه و منا، من فرزند مکه. گفت اینا خیلی جالبه، خوب دقت کنید، گفت هو امام القلوب و انا امام الجسوم، این امام دلای مردمه، جاش تو دل مردمه، ما امام جسم مردمیم، بر جسم امام. یه وقتی یادم تو ایام جنگ رؤسای جمهور دنیا اومده بودن، هنوز اون موقع بنی صدر اینجا رئیس جمهور بود، عرض میکنم اومده بودن در جماران جمع شده بودند، و عرض میکنم که تو اون جلسه که یه سریشون هم مردن، اون ضیاء الحق مرد، عرض میکنم چند تاشون از دنیا رفتن، اینا امام یه نماز جماعت خوندن و بعد نشستن و اینا هم نشستن رو به امام، این جمله رو فرمود، فرمود برید بر دلای مردمتون حکومت کنید نه بر جسما. یه طور نباشه که اون آقا اومد از کشورش بیرون برگشت دیگه راش ندادن کشتنش اون رئیس جمهور، گای اینطور نشه که از کشورتون برید جرات نکنید برگردید. فرمود برید بر دلای مردم. هارون الرشید گفت این آقا امام دله، ما امام جسمیم. ببین این میفهمه. گفت که یکی از فرزندانش اونجا بود، شاید مأمون بود امین بود، گفت بابا پس چرا باش در افتادی، چرا حکومت رو بهش واگذار نمی؟ گفت پسرم تو هم که پسر منی، اگه تو این قصه با من در بیفتی سرتو خلاصه جدا میکنم، تو رو هم این ریاست نمیگذاره. شما فکر کردید عمر سعد لعنت الله علی تشخیص نمیداد امام حسین حقه؟ روز هشتم یا نهم محرم بود یه آقای میگه من رفتم پیشش، گفتم پسر سعد هازا ماء الفرات تشربه الکلاب والخنازیر، این آب فرات رو دارن حیونا میخورن، موج میزنه، کم که نیست که حالا مثلا دو تا مشک این آبم بره تو خیمه ابی عبدالله، حتی اینا میتونستن امام حسین رو بکشن. یعنی آب دادن به خیمه ها منظور معناش کشتن نکشتن ابی عبدالله نبود، اصلا شرط میکردن آقا این آب خودمون یکیه مثلا جام میدیم به این بچه ها، بزرگان ننوشن، اصلا شرط میکرد آب دادن به بچه ها رو میتونستن مشروط بدن. گفت پسر سعد این آب فرات همه دارن استفاده میکنن و ابناء رسول الله اتاشا، اینا بچه ها پیغمبرن تشنن، باز کن این آب رو. گفت والله انی اعلم حرمت ازا اهل البیت، به خدا به عقل میفهمم آزار اینا حرومه، ولی به ریاست ری وقتی برگش آقا ابی عبدالله بهش فرمود چی شد نتیجه مذاکرات؟ گفت آقا نتیجه همین شد، اینا دارن بازی میکنن، اینا میخوان ری و خون شما رو روش معامله کردن. گفت یبن رسول الله، تعبیرش اینه یقتلو کبر ری، عمر سعد داره شما رو به حکم ری میکشه. پس هوای نفس جلو کاربرد عقل رو میگیره. 18 سال جابر ابن یزید جوفی شاگرد امام صادق بود، 18 سال اومده بود از کوفه اومده بود مدینه، درس میخوندن دیگه، حالا دانشجو ما شنبه بره دوشنبه بر میگرده وای نمیستن درس بخونن، درس میخوندن خوب، 18 سال تمام شاگردی کرد، بعد 18 سال اومد خدمت امام صادق و آقا من اگه اجازه بدید دیگه برگردم شهر خودم. آقا فرمود برو، ساکشو به قول خودمون دست گرفت و اومد خدمت آقا، دلشم نمیاد بره، نگاهی کرد گفت یبن رسول الله اذنی، آقا یه موعظه‌ای به من بکنید من برم. آقا فرمود ابعد ثمانیت عشر، بعد 18 سال تو که دفترات پره، خودش میگفت 30,000 حدیث از امام ائمه نوشتم، خودش میگفت 30,000 حدیث مکتوب، گفت حالا تعبیر من دفترات پره ساکت پره. گفت نه آقا این لحظه آخری، گاهی همون لحظه آخریه میمونه، آقا شما دریایی تموم نمیشید با 30,000 تا 50,000 تا، یه جمله‌ای بفرمایید. خوب دقت کنید، آخرین جمله امام صادق به جابر ابن یزید جوفیل بود. جابر خالف هواک، دو تا کلمه، با هوای نفست مخالفت کن. نفست میگه این کارو بکن، نفس نه، اینا عقل و خرد رو از کاربرد میگیره. یکی از عواملی که مانع عمل کرده عقل، هوای نفس. دو، عمل، عمل با الف نه با عین. عمل با الف یعنی چی؟ آرزو. العملو روایت میفرماید یفسد العقل، عقل رو فاسد میکنه، از روایت دارد میبره ذهاب عقل. آرزوهای بلند، آی میگیرم آی میبندم، اینا همت خوبه، یه شب دیگه هم گفتیم، اما آرزوهای طولانی عرض میکنم که موجب میشود که انسان لطمه بخوره. چرا انقدر تو روایات داریم به یاد قیامت، یاد مرگ اینا؟ چون آرزوها رو از بین میبره، کاهش میده آرزوهای طولانی رو، باعث میشود که انسان رو مرز حرکت کنه. خدا رحمت کنه آیت الله آزمای عراقی، این اواخر عمرش یه وقت تلویزیون هم پخش کردین و این شعر رو زیاد میخوند: یا من به دنیا اشتغل قد غره طول العمل. پیرمرد 100 ساله حافظه خوب داشت آیت الله آزمای عراقی، خدا هم عزتی به ایشون داد، اواخر عمرشون یک مدتی مرجعیت عام پیدا کرد. این شعر رو یه وقت سیما هم از ایشون پخش کرد: یا من به دنیا اشتغل، آی کسی که به دنیا مشغولی، قد غره طول العمل، آرزوهای طولانی گولت زده. الموت یعتی بقتتن، مرگ یه مرتبه میاد، ناگاه بانگی برآمد که خواجه مرد. اه چجوری مرد؟ هیچی، مرد. ناگاه بانگی برآمد: الموت یعتی بقتتن والقبر صندوق العمل. قبر صندوق عمل، دل صندوق عمل، یعنی عمل با الف اینجاست، عمل با عین قبر. القبر صندوق العمل. آرزوهای طولانی هم نمیگذاره انسان عقلش رشد کنه. من دیگه بقیهشو بشمارم: کبر، تکبرم تو روایت داریم، شر و آفات العقل الکبر. بابا شیطان همین کبر زمینه ایزد، قارون کبر زمینه ایزد، فرعون کبر زمینه ایزد، تکبر. غضب، دیدی آدم عصبانی که میشه عقلش کار نمیکنه. اکثر اینایی که بالا چوب دار میفتن به خاطر اعدام، جنایت هایی که کردن، میگه نفهمیدم، جنون آنی. غضب عمل کرده عقل رو میگیره. و پنجم، حب دنیا. این پنجتا کافی، هوای نفس این یک، آمال و آرزوهای طولانی این دو، تکبر، غضب و حب دنیا که سبب و فساد العقل حب دنیا. ببینید شما چه گرفتاری هایی در طول تاریخ بشر به خاطر همین پنج عامل پیش اومده، یا حب دنیا، یا غضب، یا کبر، یا هوای نفس. عقلمونو بارور کنیم. حالا یه آدرسی بهتون بدم، یه وقتی دعوت شده بودم دانشگاهی، آقایون اساتید دانشگاه بودن همه، حالا هیئت علمی و دکتر و مهندس و مدارک بالا، و یه خود سختشون هم بود سخنرانی گوش بدن. یه 10 دقیقه به ما گفتن شما وقت دارید که حرف بزنید. گفتیم باش. رفتیم اول بسم الله گفتیم و بعد عرض کردیم که خب شما همه خردمندید، عقلای جامعه اید، اندیشمندانید، فرهیختگانید، اعضای هیئت علمی هستید، ماشاءالله همتون استاد و استادیار و دانشیار و دکتر و PhD و الحمدلله همتون اساتید علوم پایه بودن، یعنی ریاضی و فیزیک و شیمی. گفتم خدا تو قرآن یه آدرسی داده، 8 ویژگی رو شمرده، میگه هر که این 8 ویژگی رو داره این خردمنده، این عاقله، این صاحب اندیشه است. کاری ندارد که حالا دکترا داره یا پنجم ابتدایی، کاری ندارد که سرتیپ یا استوار، این درجات مال دنیاست. درجه‌ای که خدا داده به صاحبان خرد 8 شرطم براش گذاشته. گفتم من این 8 رو براتون میشمرم، تو 10 دقیقه هم نمیشد مفصل صحبت کنیم. یه شوخی هم کردم گفتم همتون امتحان میگیرید، امرو امتحان بدید، یکی 2.5 نمره بذارید، 8 تا 2.5 میشه 20. این 8 رو من میگم و شروع کردم گفتم، الان نمیخوام عرض کنم، آدرسشو میدم، سوره رعد آیه 19، انما یتذکر اولو الالباب، صاحبان لب و اندیشه حرف گوش میدن. ابو جهل که حرف گوش نمیده، مسخره میکرد، معجزه میدید میگفت سحر. صاحبان خرد حرف گوش میدن. انما ببینید آقایون خواهرها، اسلام عقلانی ترین دینه. ادله ما توی فقه 4 تاست: کتاب، سنت، عقل، اجماع. حتی علمای ما بعضی کتاب دارن، مثل آیت الله سبحانی کتابی دارن، الحدیث و نبوی، دیگران دارن، میگن یکی از معیارای فهم حدیث عقله. خدا رحمت کنه شیخ طوسی، 1000 سال پیش فوت کرده، از دنیا رفته. شیخ طوسی کسیه که جنازش بعد 1000 سال سالم بود. مرحوم آیت الله حکیم رفت بدن رو دید، گفت هنوز محاسنش سالم بود بعد 1000 سال. شیخ طوسی بنیانگذار بسیاری از مباحث دینی ماست، شاگرد شیخ مفید بوده، خدمت سید مرتضی بوده، 1000 سال پیش قبرش در نجفه. شیخ طوسی بی نظیره، نمیگم کم نظیر، تا 300 سال بعد از ایشون همه فتوای اونو نقل میکردن، یعنی تا زمان علامه حلی کسی نظر جدیدی جرأت نکرد ابراز کنه، اینقدر شیخ بالاست. مرحوم شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف در آثارش، یکی از آثار ایشون استبصاره. میدونید ما 4 تا کتاب حدیثی داریم، 2 تاش مال شیخ طوسیه، تهذیب و استبصار. تفسیرمون، تفسیر کاملمون مال شیخ طوسیه، تبیان. کتاب رجال مال شیخ طوسیه. کتاب عرض میکنم که مربوط به فهرست مال شیخ، تو علوم مختلف کتاب داره این عالم بزرگوار. تو استبصار بعضی اوقات یه حدیث رو رد میکنه، من جمع‌آوری کردم اینا رو، میگه یخالف العقل، این با عقل زور در نمیاد، نمیشه، عقل اینو نمیفهمه، عقل برهانی یا عقل استدلالی. آقا شروع کردم این 8 رو اونجا گفتن، حالا امشب قرآن رو باز کنید ببینید 8 صفت رو. بعد از منبر یکیشون اومد پیش من، چند تاشون اومدن، من تشکر کردم خیلی زیاد. بعد اکثرشون که ما رو دیدن توی محض شام بود، بعد آقا ما همه صفر شدیم، ریختی پایین خلاصه ما رو با این 8 ویژگی. گفتم من هم، گفتن ریختی پایین، غرور ما رو شکستی، ما فکر می‌کردیم واقعا همه چیز همینه، هی رتبه‌های پای 30 و پای 18 و پی اچ دی، و نه، این 8 ویژگی رو نگاه کنید تو سوره رعد آیه 19 هم. اولوالالباب کیا هستن؟ چه ویژگی‌هایی باید داشته باشن؟